امیر قرآن کریم صوت شماره 270 سوره معارج آیات 1-44.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملأ بالارض قسطا بعدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. سوره معارج، سوره‌ای که 44 تا آیه داره، از سور مکی است. گرچه به نظر میاد چند تا آیه اولش در مدینه نازل شده و معارج هم که در آیه سوم این سوره اومده به معنای محل عروج فرشتگان در آسمان ها میشه، محل بالا رفتنشون، که حالا وارد سوره میشیم و نکات این سوره مکی و همچنین نکاتی که در همین آیات ابتدایی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام برای همه و بخشایشگری خاص برای برخی از بندگان برگزیده و با لیاقتش. آیه 1: سأل سائل بعذاب واقع، سائلی عذابی واقع شدنی را درخواست کرد، یا از رسول خدا در رابطه با اون عذاب واقع شدنی پرسید. چون سوال کردن هم معنای پرسیدن میده هم معنای درخواست کردن. آیه 2: للکافرین لیس له دافع، که برای کافران است، هیچ بازدارنده‌ای برای آن نیست. آیه 3: من الله ذی المعارج، از سوی خداوندی که صاحب درجات است. آیه 4: تعرج الملائکه و الروح الیه، که فرشتگان و روح که اعظم ملائکه است، در آن بالا میروند. فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، در روزی که مقدار آن 50,000 سال است. حالا چند تا نکته. اول اینکه خود کلمه معارج رو گفتیم، جمع معرج یعنی محل عروج، محل صعود. عروج نقطه مقابل نزوله، وقتی پایین میاد میشه نزول، وقتی بالا میره میشه عروج. که حالا در رابطه با این آیه یه اتفاقی هم افتاد در رابطه با ولایت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، و البته روایت هم داریم در رابطه با این آیه برای عصر ظهور و علائم ظهور، که میگیم در رابطه با ارتباط این آیات با حضرت امیر علیه السلام، میگن مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر نام 30 نفر از مفسرین و محدثین از قرن سوم تا قرن 14 رو نقل کرده که گفتن شأن نزول این آیه مربوط به شخصیه که به پیغمبر گفت نسب امیرالمؤمنین به خلافت در روز قدیر از طرف خودت بوده یا از طرف خدا، چون ما به حج و روزه و زکات و اینا فرمان دادی قبول کردیم، حالا انقدر راضی نشدی اومدی پسر عموی خودتو که از اقوام خودته به عنوان جانشین قرار دادی و بر ما حاکم کردی، خب شاید ما اینو نخوایم مثلا یه همچی چیزی. بعد وقتی که اینجوری گفت آیه 32 سوره انفال خوند، چون سوره انفال از سور مدنیه دیگه، در همون سالهای ابتدایی حضور پیامبر در مدینه بوده، نشون میده این آیات ابتدایی ماله بعد از اتفاق جنگ بدر و نزول سوره انفال و ایناست، اینی که نشون میده این آیات ابتداییش از آیات مدنی است. این آیه 32 سوره انفال خوند که اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك، خدایا اگر این حق است و از طرف توست، فامطر علینا حجاره من السما، پس بارانی از سنگ از آسمان بر ما فرو دار. که میگن به محض اینکه اینو گفت سنگی از آسمان اتفاقا فرود آمد و اونو نابودش کرد و این آیه نازل شد، که بالاخره هم به بحث قیامت میخوره، قیامت کبرا، هم به بحث این داستان میخوره یعنی ولایت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، هم به بحث قیامت صغرا. حالا یه روایت هم داریم در رابطه با این آیه که در غیبت نعمانی صفحه 272 از امام صادق علیه السلام در ذیل همین آیه یک سوره معارج اومده که قال تعویلها، تعویل این آیه یعنی اتفاقی در آینده میفته، عذابی که در سویه واقع میشود، یعنی آتشی تا به کناسه میرسد، کناسه بنی اسد تا آنجا که بر سقیف نیست بگذرد. حالا اینا مکانهای احتمالاً تو همین عراق کنونی یا حالا هر جایی که هست در همین منطقه که بالاخره تغییر و تحولات بحث ظهور رخ میده، این منطقه غرب آسیا، که یه آتشی بلند میشه، حالا یه جنگی است، آتشی سرچی هست، بالاخره یه عذابی است، که این آتش یا این جنگ وقتی برافروخته میشه هیچ جایگاه ستم بر آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را فرو نمیگذارد مگر اینکه آن را به آتش میکشد و آن پیش از قیام قائم عجل الله تعالی فرجه و شریف است. یعنی خلاصه یه اتفاقاتی عذاب گونه قبل از قیامت صغرا، ظهور امام زمان هم میفته، که از مصادیق این آیه است، که حالا باید باز بشه دیگه این شهرها کجا هستن و اینا دیگه در جای خودش. که یه نکته هم آیه 4 داره که میفرماد فرشتگان و روح، که اون روح فرشته مقرب خداوند اعظم ملائکه، به سوی او عروج میکنن در روزی که مقدارش 50,000 ساله، که قبلا هم گفتیم این اعدادی که مثلا 1,000 درش میاد، این نمیخواد یه عددی سالی رو بگه مثلا به سالهای ما، میخواد تفاوت عوالم رو بگه، یعنی تو یک روزی که مثلا 50 موقف فوق العاده متفاوت با هم دیگه داره، این 1,000 نشون دهنده تفاوت خیلی زیاده، که انگار یعنی 1,000 سال با هم دیگه فاصله داره. آیه 5: فصبر صبرا جمیلا، پس صبر کن، صبری زیبا، صبری جمیل، یعنی حالا که اینجوریه، اینقدر آزار و اذیت هست، این موانع در مکه به یه نوعی، در مدینه به یه نوعی، شما صبور باش. این فرایندی رو که برات تعریف کردیم خیلی منطقی طبق همون دستورالعمل و آیین‌نامه های الهی پیش برو. آیه 6: انهم يرونه بعیدا، زیرا آنها آن روز را دور می‌بینند، یعنی روز قیامت را. آیه 7: و نراه و قریبا، و ما آن را نزدیک می‌بینیم. صبر کن که منطق کفار دور دیدن قیامته، منطق مؤمنان نزدیک دیدن قیامته. که این آیات هم در رابطه با قیامت کبرا و هم در رابطه با قیامت صغرا، اصلا این عبارات ما در دعای عهد داریم. در دعای عهد در رابطه با ظهور قیامت صغرا هم همینو میگیم دیگه، میگیم کافران روز ظهور را دور میبینند و ما نزدیک میبینیم. یعنی اصلا ما نباید کاری داشته باشیم قیامت کیه، ظهور کیه. ما باید قیامت و ظهور را نزدیک ببینیم، چون نقش تربیتی داره برای ما. تو روایات متعدد هم داریم ظهور را نزدیک ببینید و الا دلهاتون دچار قساوت میشه. ما اگه ظهور رو نزدیک ببینیم برامون نقش تربیتی داره. اگه ظهور رو نزدیک ببینیم امیدواران تلاشگر بار میاییم و در راستای این تلاشگری خودمون رشد میکنیم، به سرمایه های وجودی میرسیم. بله ممکنه الان ما یه تلاشی بکنیم اصلا در زمان ما ظهور رخ نده، که البته انشالله اینجوری نیست. با علائمی که داریم مشاهده میکنیم خیلی امیدواریم در زمان ما و خیلی زود هم رخ بده. اما اومدیم و ما هدف گذاری کردیم، امیدوارانه تلاش کردیم، ظهوری در زمان ما رخ نداد. مثل خیلی از مؤمنینی که تو این 12 قرن غیبت همین حالو داشتن دیگه. طبق همین آیات، همین روایات، ظهور را نزدیک دیدن، هدف گذاری کردن، تلاشگری کردن، خیلی امیدوارانه، خیلی حسابگرانه و تو اون مسیر قدم برداشتن. تقدیر این بود که در زمان حیات اونها ظهور رخ نده، اونها از دنیا رفتن و ظهور هم هنوز که هنوز رخ نداده. خب آیا اونها ضرر کردن؟ نه، چون ظهور را نزدیک دیدند، امیدوارانه تلاش کردند. در راستای این امید و این تلاش و این سعی، مگه در سوره نجم نداشتیم لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا؟ در راستای این سعی و تلاش خودشون رشد کردن، یعنی فرج به صورت کلی رخ نداد در عالم بیرون، ولی فرج به صورت شخصی در عالم درون اینا رخ داد. اینا خودشون به یه بلوغی رسیدن، به یه اوجی رسیدن، به یه سرمایه های وجودی رسیدن که تا ابد براشون سودمنده. پس اینه که در بحث ظهور ما نباید کاری داشته باشیم ظهور کیه، ما باید ظهور و قیامت را نزدیک ببینیم. اینجا بحث دیدنه، یرونه نراه. پس اگر کسی گفتش که ظهور به این زودی ها رخ نمیده، نه بابا، حالا کو 1200 سال نیومده، 1000 سال دیگه هم ممکنه نیاد. خیلی راحت با استناد به این آیات میگیم این منطقی که شما داریم منطق کفاره، چون ما وظیفه داریم طبق آموزه های دینی عمل کنیم. آموزه های دینی به ما میگه ظهور قیامت را نزدیک ببینید، صبر کنید، صبری زیبا، پایدار، با استقامت، استوار، هدفدار، تلاشگر، اینجوری برید جلو که حالا اگر فرج در عالم بیرون رخ داد که فبه المراد، که انشالله در زمان ما رخ میده، خیلی نزدیک علائم ظهور داره مشاهده میشه، هم در حوزه های سیاسی که بحث تحولاتی است در ایران و یمن و حجاز و شام و اینورا، هم در حوزه نظامی که امروز میبینیم منطقه شامات به هم ریخته از علائم ظهوره، هم در بحث اقتصادی این گرانی ها، نابسامانی های اقتصادی اینا از علائم ظهوره، هم در بحث اجتماعی این فراگیر شدن خیلی گناهان، هم در بحث پزشکی مرگ سفید، بیماری های فراگیر، اینا همه داره علائم ظهور رو به ما نشون میده دیگه. الان که دیگه 100% اگر کسی بگه ظهور نزدیک نیست و نه بابا نمیاد، دیگه این دیگه خیلی دیگه منطقش منطق کافرانه است. اون موقعی که ما علائمو نبینیم، نباید ظهور رو دیر ببینیم، چون این منطق کافرانه. الان که داریم علائمو مشاهده میکنیم دیگه چی باید بگیم؟ پس بنابراین این سه تا آیه قشنگ تکلیف ما رو مشخص میکنه. اگر هم ظهور در زمان شما رخ نده، شما با همین رویه برید جلو، اهل استقامت و پایداری باشید، امیدوارانه تلاشگر بار بیاید، اگه فرج کلی در عالم بیرون رخ نده، فرج شخصی در عالم انفس ما رخ میده. و اصلا همینه دیگه که ما به لحاظ درونی به سرمایه های عالی وجودی برسیم که تا ابد بتونه برای ما در اون بهشت پرنعمت الهی سودمند باشه، زایش داشته باشه، ایجاد ارزش افزوده کنه. که خلاصه داستان اینجوریه، یه همچین طراحی خداوند تو این عالم قرار داده برای امتحان انسان ها، ببینه کی قیامت و ظهور رو نزدیک میبینه، کی دور میبینه. اونایی که نزدیک میبینن درست وظیفه‌شون رو تشخیص میدن، درست وظیفه‌شون رو عمل میکنن، از موانع رد میشن یا نه، مثلا دناعت همت دارن، سستی دارن، تنبلی دارن، ضعف دارن، اینا همه داره فضای امتحان رو فراهم میکنه. آیه 8: یوم تکون کالسماء کالمهل، همون روزی که آسمان همچون فلز گداخته میشود. آیه 9: و تکون الجبال کالعهن، و کوه ها مانند پشم رنگین زده شده متلاشی خواهد بود. یعنی عالم ماده رو داریم جمع میکنیم، قواعد عالم ماده دیگه حاکم نخواهد بود، یک قواعد جدیدی دیگر حاکم خواهد بود. آیه 10: ولا یسأل حمیم حمیما، و هیچ دوست صمیمی سراغ دوست صمیمیش را نمیگیرد. هر کی در بند خودشه، گیر پرونده خودشه. که جالبه آیه 11: یبصرونهم، که آنها را نشانشان میدهند، یعنی میگن نگاه این همون دوست صمیمی، اما توجهی نمیکنه، چون هر کی درگیر پرونده خودشه. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی، که چنان است که گناهکار دوست میدارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا کند. خیلی عجیبه، اینقدر یه نفر اونجا درگیر پرونده خودشه، حاضره برای نجات خودش از اون عذاب سهمگین ابدی حتی فرزندان خودش رو فدا کنه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خیلی دادگاه جدیه، خیلی قضیه سخت و سنگینه. آخه شوخی گرفتیم ماها؟ اینایی که تو فضاهای بزرگ و کلان قرار میگیرن، فضاهای سیاسی اقتصادی، تو این هاگیر واگیر و تو این جوا گیر کرده، اصلا حواسش نیست به اون داستان. اینه دیگه میگن تو فضاهای کلان و بزرگ آدمهای بزرگ باید قرار بگیرن، چون جو اونجا این آدم کوچولوها رو میگیره. اینا میرن تو اون فضا، اصلا یادش میره بابا یه قیامتی، یه حساب کتابی، هر جوری موج میاد تو فضای سیاسی اقتصادی اینم باش میره. اونجا اینقدر جدیه، اونجا یه جوریه که هر کس که گناهکاره دیگه، البته اونجا پرونده اعمالش سیاهه، دارن محاسبه دقیق میکنن، در آستانه محاکمه جدیه، میدونه مجازاتش قطعیه، حاضر اینجوری. حالا در کنار فرزندان آیه 12 و صاحبتهی و اخی و همسرش و برادرش را، صاحب یعنی مصاحب، همراه، همسر. آیه 13 و فصیلت هلتی تعوی و قبیله اش را که همیشه از او حمایت میکردند. فصیله به معنای فامیلیه که از انسان جدا شده، یعنی همون قوم و قبیله و اینا. تعوی از معوا به معنای پناه دادن. حالا اینا که هیچ، آیه 14 و من فی الارض جمیعا و همه مردم زمین را، کل چند میلیارد، ثم ینجی، سپس مایه نجاتش گردن. تا این حد اونجا اینقدر هر کس درگیر پرونده خودشه و همه اینا میخواد چی رو بگه؟ اون محاسبه و محاکمه و مجازات سنگینه رو میگه. سنگینه که اینا رو میخواد دیگه، حاضر اینجوری معامله کنه. بعد اونجا چه فضایی است؟ آیه 15، کلا هرگز چنین نیست، اصلا همچی امکانی نیست. هر کی سر سفره عقاید و اعمال و نیات خودشه و درگیر پرونده خودشه. انها لذا، که همانا آن شعله های سوزان است. آیه 16، نزاعتا للشوا، که پوست بدن را به شدت جدا میکند. شوا به پوست اطراف بدن میگن. آیه 17، تدعو من ادبر و تولا، که هر کس را که پشت کرده و روی برتافته فرا میخواند. یعنی هر کسی رو که به فرمان خداوند، به اون حقی که بهش عرضه شده، پشت کرده، روی برگردونده، اینا رو صدا میزنن. آیه 18، و جمع فاوعا، و آن چرا که جمع کرده پس ذخیره ساخته است. یعنی از مال. اینا که تو این آخر زمان تو فضاهای سیاسی مخصوصا قرار میگیرن، سوء استفاده گری میکنن، به ثروت های کلان میرسن، میرن تو گرونترین نقاط شهرها خونه ها میخرن و خیلی از قبل این پست گرفتن ها به ثروت های کلان میرسن، دقیقاً مصداق این آیه همینان. اوعا از وعا به معنای ظرفه، یعنی ذخیره کردن چیزی در ظرف. چون ما قرآن رو خیلی تشریفاتی برگزار میکنیم، یه نفر میاد ترتیل میخونه، فقط ماه مبارک رمضان رد میشه، اصلا مصداق روزشو دقت نداریم. بابا و جمع فاوعا، اون کسی که ثروت جمع کرده و ذخیره کرده، اون کسی که یک مسئولیت سیاسی بهش میدن در عرض چند سال، یه خونه چند میلیاردی داره که مشخصه دیگه، با رانت و اینا به دست آورده، به صورت طبیعی با یه حقوق معمولی که نمیشه یه همچین خونه یو جمع کرد. بعضی از این مسئولین خونه هایی دارن که اگر میخواست با حقوقش، با حقوق طبیعی خودش، که حالا حقوق بالایی هم باشه، نمیگیم حقوق کمی باشه، اگر میخواست اون خونه رو پول بده و بخره، حدود 2000 سال عمر میخواست. بعد از 10 سال 20 سال پست داشتن و مقام داشتن به همچین خونه ای رسیده. خب معلومه این رانت دیگه، معلومه این سوء استفاده است، دور زدن قانونه، به اسم خصوصی سازی، اختصاصی سازی کردنه. خب اینه دیگه مصداق همین آیه میشه. و جمع فاوعا، که حالا در زمان ظهور این آیات قشنگ از حالت خاک خوردن و حالت تشریفات و اینا در میاد. امام زمان همچین اینایی که سوء استفاده کردن، شدن قارون های این انقلاب، میاره، اصلا یه دونه از زیر دستش در نمیره. حالا یه روانشناسی در رابطه با انسان، که چرا انسان میفته تو این فضاها و عاقبتش اینا میشه، خیلی آیات مهمی است. آیه 19، ان الانسان خلق هلوعا، که به یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است. هلوع به معنای انسان بی صبر، حریص. آیه 20، اذا مسه الشر جزوعا، که هنگامی که بدی به او برسد بیتابی میکند، یعنی انقدر ضعیفه یه ذره بهش سختی برسه اصلا از کوره در میره، بیتابی میکنه. آیه 21، و اذا مسه الخير منوعا، و هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگران میشود، یعنی بخل میورزد. یه بدی میرسه جزوعا، خوبی میرسه منوعا، یعنی چی؟ یعنی انسان ها انقدر ضعیفن. انسانی که تو فضاهای دینی نیست، به صورت عادی، به صورت پیشفرض، این جوریه، انقدر ضعیف و کوچیک. حالا آدمی که این جوریه، ما دین برای شما آوردیم، از این فضای کوچک و کودکانه در بیایید، انسان‌های بزرگی بشید. الان شما ببینید، مثلا عرض می‌کنم، یه بچه‌ای تو دوران کودکی یه اسباب بازی ازش بگیرید گریه می‌کنه، یه اسباب بازی رو بهش بدید خوشحال میشه، می‌خنده، ذوق می‌کنه. میکنه. چرا؟ چون اینجوریه دیگه بین بچه‌ها. ولی همین بچه بر اثر آموزه‌های مکتبی، بر اثر یک تربیت اصولی تو خانواده، تو جامعه، پیش انسان‌های خوب به جای میرسه که حتی حاضر جان خودشو برای عقیدش و برای یک هدف عالی‌تر فدا کنه، به شهادت برسه، خودشو فدای امام زمانش کنه، فدای دین خدا کنه. خب همون بچه بودا، همون بچه‌ای که تو دوران کودکی اسباب بازی میدادید خوشحال میشد، میگرفتید ناراحت میشد، اما چون حالا بزرگ شده، رسیده به یک جایگاه فکری، به یک سطحی از بلوغ فکری و فرهنگی، حالا حاضر عزیزترین داشته هاشو، جان خودشو، حتی فرزندان خودشو در راستای یک هدف عالی فدا کنه. خداوند توی این آیات میخواد بگه بابا شما اینقدر کوچیکید، ما برای شما آموزه هایی فرستادیم که بزرگ میشوید. انسان اینجوریه. مگر کیا؟ مگر کسی که با آموزه های دینی بزرگ شدن. آیه 22، الا المصلین، مگر نمازگزاران. نمازگزاران یعنی کسانی که ارتباطشون با خداوند همیشه برقراره. نماز نماد ارتباط مطلوب با خداست. آیه 23، الذین هم علی صلاتهم دائمون، آنهایی که نمازها را پیوسته به جا میآورند. هم میتونه این نماز فقهی رو شامل بشه، یعنی همیشه سر وقت وظیفه‌شون رو در بحث نماز انجام میدن، هم میخواد بگه دائم به یاد خدا هستن، دائم در ارتباط با خدا هستن. آیه 24، والذین فی اموالهم حق معلوم، و آنها که در اموالشان حق معلومی است. آیه 25، برای کیا؟ للسائل والمحروم، برای تقاضا کننده و محرومیت کشیده. هم کسی که محرومه، هم کسی که حالا دستشو دراز میکنه یه چیزی میخواد، میگن دست اونم رد نکنید. اینایی که ارتباطشون با خدا مطلوب، ارتباطشون با خلق هم مطلوب. آیه 26، والذین یصدقون بیوم الدین، و آنها که به روز جزا ایمان دارن، باور دارن، تصدیق میکنن. آیه 27، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، و آنها که از عذاب پروردگارشان بیمناکن. آیه 28، ان عذاب ربهم غیر مأمون، چرا که هیچ کس از عذاب پروردگارش در امان نیست. یعنی خداوند با هیچ کس تعارف نداره، هر کس تو مسیر غلط بره، رابطه دنیا و آخرت هم که رابطه حقیقی است نقرار دادی، اون عقوبتی که شایستش باشه بهش میرسه. آیه 29، والذین هم لفروجهم حافظون، و آنها که دامان خیش را حفظ میکنند. آیه 30، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، جز با همسران و کنیزان که در حکم همسرن و اینا، فانهم غیر ملومین، که همانا آنها مورد سرزنش نخواهند بود. آیه 31، فمن ابتغى وراء ذلك، پس هر کس جز اینها را طلب کند، فاولئک هم العادون، پس همینان خود متجاوزانند، یعنی حدود الهی، خط قرمزهای الهی رو رد کردند. که تو روایات این فمن ابتغى وراء ذلك گناهان متعددی شمرده شده، از جمله مثلا استمناء. آیه 32، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت میکنند. یعنی یه جامعه ایدئال، جامعه ای که امانتداری و وفای به عهد درش کاملا تثبیت شده، نهادینه شده. حرفی که انسان میزنه از اون امضایی که روی کاغذ میکنه ارزشش بیشتره. آیه 33، والذین هم به شهاداتهم قائمون، و آنها که با ادای شهادتشان قیام مینمایند. یعنی حقو میگه به موقع، نمیذاره موضع حق یه رویه حق کم رونق بشه، بازارش کساد بشه. آیه 34، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، و آنها که بر نمازهایشان مواظبت دارن، اون رو حفظ میکنن. آیه 35، اولئک فی جنات مکرمون، که همانان در باغهای بهشتی گرامی داشته میشوند. تو این سوره از آیه 22 تا همین آیه 35 قشنگ سیمای یک امت اسلامی و یک جامعه ایدئال رو بیان میکنه. اگه میخواید برید به سمت جامعه مهدوی، اینها، این الگو، به این قشنگی، سیاسیون یه جامعه باید قدرت و ثروت رو توی جامعه، پول رو توی جامعه به گونه‌ای مدیریت کنن که اینا تو تک تک افراد جامعه جا بیفته. نه اینکه سیاسیون ما یه عده ماشین امضای پشت میز نشین کار اداری کنه، اصلا نه کاری به تربیت جامعه دارن، نه شعورشون میرسه که بابا این پول باید در تربیت جامعه اثرگذار باشه. اگه میخواید یه جامعه مهدوی داشته باشید، آها، همین آیات. خداوند میفرماید آیات 19 تا 21، ما انسانی رو آفریدیم به این گونه، به صورت پیشفرض اینقدر ضعیف، چون انسان قرار از پایین‌ترین مراتب بره به عالی‌ترین مدارج دیگه. سوره معارج، سوره‌ای که میگه برید بالا، عروج پیدا کنید. شما در پایین‌ترین مراتبید. آیه 19 20 21 این سه تا آیه میگه شما کجایید به صورت پیشفرض. ولی وقتی بیاید در این فضای مکتبی و اصولی بزرگ میشید، صعود میکنید، یعنی همین آیات 22 تا 35، که حالا اگر تو این مسیر نیایید و برید دنبال اون توهمات واهی و تمایلات نفسانی و این آیاتو جدی نگیرید، میشید دیگه مصداق این آیاتی که در ادامه میاد. آیه 36، فمال الذین کفروا قبلک المهتعين، پس این کافران را چه میشود که با سرعت نزد تو میآیند. آیه 37، عن الیمین و عن الشمال عزین، از راست و چپ گروه گروه، که یعنی میان مثلا آرزوی بهشت هم دارن و اینا. آیه 38، آیت مع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم، آیا هر یک از آنها که یعنی با این اعمال زشتشون طمع دارد که او را در بهشت پر نعمت الهی وارد کنند. اصلا آیات انگار مال امروز ماست. ماهی که توی جامعه اسلامی انقلابی هستیم، فکر میکنیم با دستاویز کردن یه بخشایی از احکام اسلامی و یه لعابی از اسلام روش بکشیم و اینا، فکر میکنیم کار درست پیش رفته و میرسیم به این پاداشهایی که خداوند متعال، این عاقبتهای نیکویی که خداوند برای ما فرض کرده. بعد توی این آیه 38 میفرماید آیا هر یک از آنها، اینایی که تو فضاهای فاسدن، فضاهای فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، فکر میکنن با این اعمال زشتشون طمع دارد که او را در بهشت پرنعمت الهی وارد کنن؟ شما که این دستورالعمل ها رو گذاشته بودید، با لگد رفته بودید روش، اصلا انگار آیات مال امروز ماست، انگار همین الان نازل شده برای ماها. آیه 39 کلا، هرگز چنین نیست. تو هر جای قرآن میگه کلا، یعنی اصلا یک درصد هم فکرشو نکرد. انا خلقناهم مما یعلمون، که همانا ما آنها را از آنچه خودشان میدانند آفریده ایم، یعنی از همون ماده پستی که در پایین ترین مراتب بود. بعد اینا اصلا موقعی که وارد دنیا شدن تو پسترین حالت بودن، در حالت کودکی و نوزادی، بعد تازه یه ذره هم که بزرگ شدن، مثل همون آیات 19 و 20 و 21 که اون فضاها بودن، که اگر فضاهای مکتبی رو آدم به صدق، به واقع، نه با حرف و شعارا وارد نشه، تو همون فضا میمونن. ما میدونیم اونا را از چی آفریدیم، اونا اصلا تو چه مراتب پایینی بودن. آیه 40 فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس نه سوگند، یعنی اینقدر مطلب بدیهیه که اصلا نیاز نیست قسم بخورم، پس قسم نمیخورم به پروردگار مشرق ها و مغرب ها، انا لقادرون، که همانا ما قادریم. اصلا قسم خوردن نمیخواد، یه چیز مشخص و بدیهیه. آیه 41 الا ان نبدل خیرا منهم، که جای آنان را به کسانی بدهیم که از آنها بهترند، و ما نحن به مسبوقین، و ما هرگز مغلوب نخواهیم شد. یعنی شما فکر میکنید آسمون دهن وا کرده فقط شما افتادید پایین؟ نه بابا، قبل از شما بودن، بعد از شما هم میان، شما رو میبریم یه عده دیگه جای شما میاریم. اینجا فقط برای آزمایش شما قرار گرفتید که اگر این دستورالعمل ها رو رعایت نکردید، نرفتید به سمت اون هدف مهدوی، همش توی بازیایی با یه امیدها و خیالات واهی فکر کردید یه لعاب اسلامی به جامعتون بزنید همه چی حله و اینا. بله، بانکداری اسلامی، چهار تا احکام فقهی و اسمای فقهی رو هم دستاویز قرار بدید برای فسادهای بانکی و اینا، فسادهای اقتصادی، فسادهای سیاسی اجتماعی تو همه ابعاد. اگر شما تو این فضاها برید، این دستورالعمل ها رو جدی نگیرید، مدیریتتون مدیریت قرآنی نباشه، بلکه بر اساس الگوهای غلط و غربی انجام بدید، عقوبتتون اینه. آیه که هم اینجا اومده، هم تو آیه 83 سوره زخرف، بدون ذره تفاوت. فذرهم، پس آنان را به حال خود واگذار، رهاشون کن، بذار تو بازیها و آلودگیهاشون مشغول باشن. یخوزو و یلعبو، تا در باطل خود فرو روند و بازی کنند. مثل امروز که خیلیا تو این فضاهای مدیریتی کلان، سیاسی و اقتصادی، تو بازیهای خودشون فرو رفتن و تو باطلهای خودشون مشغولن و تو آلودگیهای خودشون دارن میچرن. اینا رو رها کن، تو بازیهای آلودهشون مشغول باشن. حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون، تا زمانی که روز موعود خود را ملاقات نمایند. حالا اون روز موعود میتونه هم روز ظهور باشه، قیامت صغرا، هم لحظه مرگشون باشه، هم قیامت کبرا باشه، همه اینا، یعنی خلاصه فرصتشون تموم شه. اینا رو رها کن. خداوند سنت مهلت دهی داره، سنت املاء داره، استدراج داره، همه اینا رو داره. اینا با دست خودشون پرمندهشون رو کامل کنن تا به وقتش حالیشون میکنیم که چه بازیایی میکردن، چه بازیای مشغول بودن. آیه 43 یوم یخرجون من الاجداث سراعا، همان روزی که از قبرها به سرعت خارج میشوند، سراعا با سرعت، که انهم الی نصب یوفزون، که گویی به سوی علامت ها میدوند. نصب به علامتی میگن که در راه ها نصب میشه تا راه گم نشه، یعنی مثلا یه جایی و یه علامتی، یه چیزی میبینه میگه بدو اینور، احتمالاً اینور، یعنی خلاصه خیلی سرگردان و خیلی حیران و دنبال یه جایی هستن، نمیدونن کجا باید برن. روزی که اینجوریه، یعنی اینجوری سرگردون و حیرانند. و آیه 44 خاشعتا ابصارهم، در حالی که چشم هاشون به زیر افتاده از شرم و وحشت و اینا، چشم هاشون خشوع داره، به زیر افتاده. ترهقهم ذلتون، و پرده ای از ذلت و خاری آنها را پوشانده است. ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، که این همان روزی است که به آنها وعده داده میشد. خیلی قشنگ این سوره یه سیری رو شروع کرد، قشنگ اوورد به یه اوجی رسون، یه دستورالعمل‌هایی، یه بشارت‌هایی، و آخرش هم حالت انذارگونه که اگه شما این دستورالعمل‌ها رو اجرا نکنید، اینجوری عقوبتاتون، عاقبت بد، عقوبت سخت. از یه جایی شروع کرد در ابتدای سوره، بحث معارج و عروج و بالا رفتن و اینا، عصر ظهور، عرصه قیامت، اینا همش هدف‌هایی است که ما باید بریم به سمتش دیگه، هدف‌های میانی، هدف نهایی هم که خود خداوند. بعد فرمود اگه می‌خواهید به این جایگاه‌ها عروج کنید، بیایید بالا، شمایی که طبق آیات 19 و 20 و 21 تو این فضاهای کوچک گیر کردید، نکات آیه 22 تا 35 رو جدی بگیرید، بهش عمل کنید، که اگر اونها رو عمل کنید، میتونید به عالی‌ترین مراتب و مدارج عروج پیدا کنید، صعود پیدا کنید. و اگر این دستورالعمل‌ها رو خلاصه جدی نگیرید بر رفتن به سمت هدف مهدوی و اون عاقبت نیکو، طبق آیات 36 تا 44 دچار این سنت‌های الهی و عقوبت‌های سختی در آینده خواهید شد. خیلی قشنگ از یه جای شروع کرد، ما رو به یه اوجی رسون، یه نکاتی، بعد آخرش هم انذار کنه. قشنگ حق مطلب رو خیلی مختصر و مفید و کلی و کامل بیان کرد که خیلی جا داره باز روی این آیات کار بشه. اگر می‌خوایم ان شاءالله بریم به سمت اون جامعه و هدف مهدوی، آیاتی که شبیه آیات سوره مؤمنون و آیات سوره فرقان و آیات سوره اسراء دستورالعمل میده، اینا رو ما باید جدی بگیریم. آیات حکمت عملی در سوره اسراء، آیات ابتدایی سوره مؤمنون، آیات عبادالرحمن در سوره فرقان و این آیاتی که در همین سوره معارج هست، اگر ما این دستورالعمل ها رو جدی بگیریم، اینا مرامنامه، آیین‌نامه، قانون اساسی ما در مدیریت کشورمون، در مدیریت پول در کشور باشه توسط کسانی که بلدن اینا رو اجرا کنن، نه فقط کسایی که مثلا حالا یه لباس به ظاهر دینی هم پوشیدن اینا رو میگن و رد میشن، نه، کسی که بلد باشه این آیات رو اجرا کنه. اگر ما این کارا رو انجام دادیم، ان شاءالله میریم به سمت اون جامعه مهدوی و به سمت هدف این انقلابی که با این زحمت برای ما ایجاد شده حرکت میکنیم، و الا میشیم جزء آیات 36 تا 44، خصوصا آیه 42 که خیلی خطرناکه، فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتى یلاقوا یومهم الذی یوعدون، که ان شاءالله ما حواسمون رو جمع کنیم، زرنگ باشیم، جوری عمل کنیم که مشمول این آیات انتهایی و انذارگونه این سوره قرار نگیریم به فضل الهی ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.